بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح طیبه شهدا صلوات و رحمت کنید. از مناجات العارفین وجود مبارک آقا حضرت سجاد علیه السلام استفاده می کردیم و می گفتیم که از این دعای شریف مقامات شخصیت هایی که بسیار از نظر معنوی ممتاز هستند استفاده میشه. یعنی اون عنوان مثلا مقامات العارفین استفاده میشه، از این مناجات آقا حضرت سجاد علیه السلام. بخشی از این مناجات روزهای گذشته صحبت شد، حدوداً به این عبارت ها رسیدیم که اینها کسانی هستند که در باغستانهای تقرب به پروردگار و کشف حقایق در جریانند، در حرکتند. به همون تعبیر معمولی تری که ترجمه این عبارت هم حدودا نزدیکتر هست، میچرند و از سرچشمه های محبت به جام های ملاطفت و رأفت می نوشند. و اینها کسانی هستند که در راه های مصفا ورود پیدا می کنند، راه هایی که راه های به حقایق فهم حقایق است، ورود پیدا می کنند و یردون و شرای المصافات یردون. پس یعنی اینا یه جمع نخبه هستند که به این حالت ها رسیدن، درخت های شوق به پروردگار داشتن، درخت هایی که حاصلش شوق به توجه به خداوند متعال است، در دلهاشون رسوخ پیدا کرده. اینها به نتیجه در حال تفکر و در لانه های تفکر نسبت به امر پروردگار و آثار قدرت الهی و مسائل مربوط به حضرت حق جای گرفتن. اینها کسانی هستند که این صفتها برایشون هست که در مکاشفه حقایق سیر میکنند و بهره‌های خاصی نصیبشون میشه. تا اینجا صحبتش شد. جمله مربوط به امروزمون اینه: قد کشف الغطاء عن ابصارهم و انجلت ظلمة الريب عن عقائدهم و ضمائرهم. قد کشف الغطاء، پرده کنار رفته، کشف می شود پرده از مقابل دیده هاشون. قد کشف الغطاء عن ابصارهم، کشف غطاء مشخصه، وقتی یه اتاقی پردهش آویز، وقتی پرده رو کنار میزنن اون اتاق مستور بود برای ما، پوشیده بود در اون اتاق چه خبره چیه، ولی پرده که کنار زده میشه روشن میشه. اینو میگن کشف غطاء مشخص. حالا اینها در ارتباط با حقایق و مسائل مهمه معنوی، پرده ها از مقابل چشمشون کنار میره. یه چیزی میبینن که خیلی ها نمیبینن، یه چیزی میشنوند که خیلی ها نمیشنوند، چیزهایی به اونها در ارتباط با مسائل مستور و پنهان آشکار میشه که برای دیگران آشکار نیست. این اصل کشفه. ولی مکرر دیدیم، تکرار کردیم، لازم هم دیدیم تکرار کنیم که بگیم این حالت کنار رفتن پرده ها و دیدن چیزهایی، این گاهی شیطانیست گاهی رحمانیست. یعنی گاهی بر اساس برنامه های نادرسته، گاهی بر اساس برنامه های درسته، به دو نوعه. و گاهی در حال بیداریست، بیداره از که حالا ما بیداریم الان یه چیزی اگر کشف بشه، گاهی در حال بین بیداری و خوابه. اینو بهش میگن مکاشفه. پس مکاشفه معناش معلوم، دو دورم هست، درست و نادرست. میزان درست و نادرست که بفهمیم که از کجا درست است این دید غیر معمولی، این شنید غیر معمولی از کجا درست است، میزانش عقل است و وحی. یعنی اگر چنون چه با عقل با وحی تطبیق میکرد مشکل نداره، اما اگر چنون چه خیر از نظر عقلی حرف غلطی بود، کار غلطی بود، اون وقت است که مشکل خواهد داشت. از نظر وحی غلط بود، مشکل خواهد داشت. یه وقتی گفتن یک کسی تصمیم گرفته بود فرزندش رو بکشه، فکر کرده بود که این دیگه حضرت ابراهیم شده بود و مثلا یه خوابی امشاد دیده بود و بعد به این خوابش میخواسته عمل کنه که بله فرزندش رو بکشه. خب اون خودش رو با حضرت ابراهیم قیاس کرده که خب اونا خوابشون هم حسابی دیگه ای داره. خب این معلومه که از نظر عقلی، از نظر شرعی هیچ صحتی در کار نیست. خواست فرزندش در مسیر خدا و راه خدا می رود و کشته می شود، شهید می شود، مثلا مسئله دیگر است. اما خیر این خودش بچه چه بکشه، فرزند چه بکشه، به عنوان اینکه این یکی از مقامات بزرگان را بهش رسیده باشه مثل حضرت ابراهیم. هم عقل و عقلا می گویند که خیلی نفهمه، و هم اینکه وحی می گوید این کار کار غلطیه، نادرست، مشخص و از این قبیل چیزهایی که پیش میاد، مکاشفه هایی که افرادی نقل میکنن که میزان عقل و وحی رد میکند اونها رو. حالا یک مثال دیگری هم زده باشم، از رو هم بخونم بد نیست، خدا رحمت کند مرحوم آقای میرزاره، مرحوم آقای امیدوارهای تهرانی ره، خودشون هم دوست نداشتم ما بگیم آیت الله تهرانی، خدا رحمت کرده. یه وقتی برادرشون فوت شده بودن و یک تحریم گرفتن، خب وقتم دیگه معمولا تحریم ها رو بندم، رفتم من بار بعد رفتم من بار من گفتم اخوی آیت الله آمیزدهای تهرانی فوت شدن و مجلس به این مناسبته. فرداش صبح زود دیدم ایشان نزدیک خانه ماست، من وقت پشت باغ نادری بودم، آمدم بیرون، صبح زود دیدم ایشان داره میاد. گفتم آجا اینجا چکار میکنی؟ گفتم دارم میان خانه تو. گفتم خب چیه؟ فرمایش بود. گفتم تو دیروز که جلسه ترحیم اخوی من بود، من گفتم خب کی رو گفتید بریم منبر؟ گفتن که فلانی رو. خیالم راحت شد به خاطری که تو میدونستم اسم کسی رو نمیاری، همون اسم مرده هر فوتو در میاری، اما دیروز تو که اسم ما رو آوردی که هیچ آیت الله هم گفتی ما لذا حالا ما نگفتم آیت الله هم بود. ایشان یک کتابی نوشتن به نام عارف و صوفی چه میگوید، خیلی کتاب خوبیه و به جد به نظر من میرسد اگر 5-6 نفر از فضلای فوق العاده فاضل اینها تصمیم بگیرن یه چند سالی زحمت بکشن، یه کتابی بخون در این موضوع بنویسن، بعیده که به خوبی این کتاب برسن. خیلی کتاب کتاب خوبی است، مباحث علمی مهمی داره، نمیخوام بگم اصلا هیچ اشتباه تو این کتاب نیست مثلا، ولی اینجوریست که خب معصوم که نیستن، اما بسیار کتاب خوبی است. و در این مورد کشف و مکاشفه هم مفصل وارد شدن، کشف را معنا کردن و همین معانی که من گفتم دیگه لازم نیست که اون چی که ایشان آوردن بگم، ولی از مکاشفاتی که آوردن که گفتیم میزان مکاشفه صحیح عقل است و وحی است. اینش بد نیست براتون یک دو سه جمله از عباراتشون بخونم که بعد از اینکه مطالبی رو گاهی نقل میکنن بعد میگوین میگوییم که اون چه که در ارتباط با اینکه میزان صحیح بودن مکاشفه چیه، به اینجا میرسه مطلب که میزان عقل است و وحی است. تا از انحراف ها حفظ بشه کسی، در همین کتاب عارف و صوفی صفحه 141 صفحه 141 اون وقت عقل است که حجت باطنی است. این یک، یعنی باید با عقل تطبیق کنه، عاقلانه باشه. دو، قرآن کریم و پیغمبر اکرم و ائمه هدات مهدیین صلوات الله علیهم اجمعین. بعد میگویند و توضیحاً میگوییم مشخص حق از باطل در باب معارف الهی و مرشد و منجی از مهالک تنها یکی عقل است، تا اونجا که درک میکند و راه دارد، چون عقلم همه چیز نمیفهمه، محدوده، تا تا اونجایی که روشن میفهمه. تا اونجایی که روشن میفهمد یک میزان تشخیص حق از باطل عقله، چون عقل هم باز محدوده، یه چیزا اصلا سرش نمیشه، نمیفهمه. لذاست در حدی که میفهمد این قید کردن، تا اونجا که درک میکند و راه دارد. دیگر قرآن است، آن مقدار که دلالتش محکم. قرآن هم اون مقداری که مطلب روشنه. خب بعضی از آیات قرآن هست که اصلا نمیفهمیم. کاف ها یا این صاد ها میم این سین قاف، نمیفهمیم چی. اونه که میفهمیم و روشنه که دلالتش محکم. و حدیث به شرط این دوتا شرط، یکی این که اعتبار سند داشته باشد و دیگر این که دلالتش هم مطلب هم روشن باشه. باز اگر حدیث بود که سندش معلوم نیست هیچ، اگر حدیثی بود که سندش معلومه مطلبش مشکل بود، بازم هیچه. به شرط این که و حدیث که صدور و دلالتش معلوم باشد. من معمولا میگم به دو قید اعتبار سند و روشنی دلالت، من معمولا این به ذهنم آمده گفتم. و تا مطلب منتهی به یکی از این دو حجت نشود، ما را اگر یکی از این دوتا در جریان نباشه نمیتونیم بفهمیم که حق چیست باطل چیست. و تا مطلبی منتهی به یکی از این دو حجت نشود، بله جایز نبود که کورکورانه از احدی به نام فیلسوف، عارف، ولی، واصل، مرشد و غیر ذلک استرشاد و تقلید و پیروی نماییم. حالا ولو اسمش خیلی مشهوره به این حرفایی که ایشان اشاره کردن، ولی اگر عقل و وحی کمکه بسیار خوب، اگر نه منطبق نیست هر کی مخواد باشه. بله و غیر ذلک استرشاد و تقلید و پیروی بنماییم، ولو بله با ده ها خواب و صدها امور دیگر از سنخ خواب که حق و باطل و شیطانی و رحمانی غیر ممتاز دارد، به نام مکاشفه و واقعه و الهام و واردات و غیر ذلک مطلب تأیید گردد. گرچه خوابهای زیاد چنین چنان فایده نداره، باید با عقل و وحی. این خیلی مثلا مهم ما دو تأکید میشه. بایستی که اگر کسانی یک همچی چیزی گاگاهی شده افراد سوال میکنن، یا همچه آراتی براتون پیش میاد. همین چند روز قبل یک کسی میگفت که ما یه وقتا یه جده میشنیدیم، یه جده میدیدیم، مثلا حالا مدتیست که اینجور نمیشه، چه کار کنیم؟ پیش میاد به افراد، حالا در اثر تصفیه نفسشون یا گاهی در اثر بعضی از مقیدات به عنوان ریاضتی این مسائل پیش میاد. میزان این که درست چیست نادرست چیست اینه، اگر تطبیق کرد با عقل و وحی بسیار خوب، تطبیق نکرد حسابی ندارد و نمیتوان انسان او را ایمان بیاورد بهش، قبولش بکنه. اون وقتشان به مناسبت این بحث مکاشفه‌ای نقل کردن از افرادی که اهل مکاشفه و این حرفا بودن به اصطلاح خودشون فرامون، ولی خیلی از این مکاشفه هاشون ضد عقل است و ضد وحی. بقیه یکیش من براتون میخونم از همین کتاب. اونی که میخونم اینجا به عنوان مکاشفه محی الدین نقل کردم، که خب من که معمولا میگم ابن عربی، محی الدین نمیگم، میگم ابن عربی. خود ایشان هم معمولا میگفتن، خیلی وقتا میگفتن ممیت الدین، ولی تو کتاب نمیشتن اون بانه اسم معمولشان بودن ممیت. یک کسی میگفت در یک جریان خدمت چون بودیم و در یک وضعیت خیلی استثنایی بود که نمیخوام حالا خصوصیات نقل کنم، نتیجتا من گفتم که فلان شخصیت معروف نوشتن که محی الدین عربی چنین گفته، اون آقا زنده ان حاضره، گفتش ایشان به من گفتن چرا میگی محی الدین، بگو ممیت الدین، بس که حرفاش اشتباهه، بس که حرفاش خرابه، خیلی عجب. حالا ایشان یکش نقل کردن، یکی نقل کردن اینه، مکاشفه ای از محی الدین. محی الدین در جزء اولی کتاب فتوحات مکیه صفحه 3 میگوید و صلات علی سر العالم و نکته و مطلب العالم و بغیته، تا اینکه الذی شاهدته عند انشاء هذه الخطبه، خلاصه من مکاشفه کردم پیغمبر اکرم دیدم، حالا من دیگه لازم نیست از رو بخونم، بعد هر کسی مراجعه کنه، مفصل آوردن حاصلش اینه، میگه در سر و سر مکاشفاتم پیامبر گرامی را دیدم. هم یعنی پرده کنار رفته، مسائلی که دیگران نمیبینن دیدم. پیغمبر اکرم، امت پیغمبر، اطراف پیغمبر رو گرفتن و ابو بکر صدیق طرف راست پیغمبر و عمر فاروق طرف چپ پیغمبر اکرم و عثمان پشت سر پیغمبر اکرم رداء پیغمبر اکرم را گرفته و علی ابن ابی طالب اون دور دور مترجم حضرت عیسی هستند. حضرت عیسی صحبت میکنه، ایشون مترجم میشن. این از مکاشفات ابن عربی است. به تفصیل اون وقت ایشان این عبارات رو آوردن و توضیحاتی هم بعدن وارد شدن دادن. این اجمالش بود که من گفتم. خب این خیلی مشخصه، برخلاف عقل است و برخلاف وحی، هر دوش برخلاف عقل است، به خاطر یک مشخصه در ارتباط با آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و مدعی خلافت اول و دوم و سوم، هر کسی که 6 مثقال عقل و شعور و انصاف داشته باشه خب میدونه که به پیغمبر اکرم از همه نزدیکتر آقا هست امیر علیه السلام. چقدر بیانات فراوان پیامبر گرامی در نزدیکی امیرالمؤمنین به ایشان دادم. قرآن صاف روشن به تصدیق هر مفسری، زیر این آسمان روی این زمین مفسری نیست مگر اینکه اینو نوشته که آیه مباهله انفسنا، یعنی پیامبر تو فرزندان تو بردار در جریان مباهله و زنها و جانت را، همه نوشتن بی اختلاف جانت را، یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام. مخالا علی ابن ابی طالبی که به حکم قرآن منزلتشون اینه و در متن صریح بسیاری از آیات جمعی که به عنوان جمع ممتاز معرفی شدن، یکی از افراد قطعیش آقا هست امیر، که دیگه نمیخوام وارد این قسمت بشم، همه میدونیم، هر کسی یه مقدار انصاف داشته باشه و یک کمی هم درک داشته باشه میفهمه، ولی خیلی هم ممکنه که بیچاره قاصر باشن، یعنی اصلا تو جریان نیستن، تو این حرفا نیستن، تو محیطی هم که در اشتباه هستن، اونو حساب جداست. ولی هر کسی که کمی فهم داشته باشه خب متوجه. من که خسته نشید دراز میکنم که چندی قبل من از کرده بودم که وقتی خدا رحمت کند مرحوم علامه امینی رو، قرار شده بود با یک چند نفر بحث کنن از بزرگان اهل سنت، از دانشمندانشون، در بحث خلافت اسلامی. اون آقایون جمع شده بودن، ایشان هم بودن، جمع که شدن ایشان به اون جمع فرموده بودن، سه نفره بودن، شما خودتون معرفی کنید، کارتون چیه، وضعیتون چیست. یکی گفته بود من دکتر حقوقم، یکی گفته بود من دکتر طبم، مثلا یکی گفته بود دکتر چیم، یکی دوتا دکترا داشته بود، یکی یک دکترا داشته بود. اینا اهل فضل بودند و دکتر بودند و دکترای این علوم مختلف داشتند. ایشان قبل از شروع بحث اینا که این حرف زدن گفتن که خب شما حالا آمدید که دفاع کنید از خلافت، مدعیان خلافتی که شما اهل سنت هستید آمدید. بله ایشان گفته بودن که اول یک کلمه رو بگید بعد وارد بحث میشین. شما ملاترین، فاضلترین، دانشمندترین یا اونا؟ یکی ایشان گفته بود اونا، خندشون گرفت بود. خب معلومه من دکتر طب هم، اونا از طب سرشته نداشتن گرفت. من دکتر حقوق هم، اونا از حقوق. من چی؟ گفته بودن که خب معلومه که ما ملاترین، ما دانشمندترین. ایشان فهمیده بود پس شما آمدید از کسی دفاع کنید که شما از اونها خودتون افضلین. من آمدم از کسی دفاع کنم که شعارش اینه که سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواین بی استثنا بپرسید، سلونی قبل ان تفقدونی. من آمدم از او دفاع کنم. آره بسم الله شروع کنیم. گفتن نه آقا احتیاج به بحث نداره. خب حالا مشخصه آقایی که وضعشون اینه، اون وقت تو این مکاشفه ایشان اون عقبا بودن، اما اونایی که لا یعلمون الهر من البر، چیزی بلده بودن، خودشونم معترف بودن که چیزی بلد نیستن، اون اون وقت نزدیک پیغمبر اکرم چه عقل میکرد چنین چیزی نمیشه. وحیم که معلوم دیگه از ابتدای بعثت پیغمبر اکرم تا رحلت پیغمبر اکرم، شب روز در سفر، در حضر، در مواقع مختلف، اجتماعات کوچک، اجتماعات بزرگ، فریاد می زدن پیغمبر اکرم عظمت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نمشخص. بنابراین یه مکاشفه ایست که ضد عقل است و ضد وحی مشخص. پس بایسته که این میزان رو همیشه رعایت کرد. اینجور نباشه که اگر یه مقدار کاری غیر عادی از کسی انسان ببیند فکر کند چون کار غیر عادی انجام داده پس چنین و چنان و نخیر. بلکه میزان داریم که دیروز مبسوطتر این کلمه مخصوص که میزان داریم و توضیحش یادم. حالا بعد از این حرفا این عبارتی که خوندم ترجمه کنم و یک حدیث رو کم کم عرضم رو جمع بکنم که در این مناجات العارفین حضرت سجاد علیه السلام این جمله هست که قد کشف الغطاء عن ابصارهم، اینها که به امتیاز بالای نائل شدن، اینها کسانی هستند که کنار رفته از پرده از مقابل دیده هاشون. خیلی وقتا خیلی چیزی میبینن که دیگران نمیبینن، ولی با همون میزانی که گفتیم دیگه این تکرار نکنیم، یعنی رو حسابی که عرض کردیم با اون حسابی که گفتیم، وقت اینها شخصیت هایی هستن که به اینجا رسیدن. بعد کشف القطاع عن ابصارهم و حدودن و نمونش یکی در این حدیث شریف آمده که حدیث نسبتا معروفی است. من حالا حدیث رو از رو بخونم که خصوصیاتش بیشتر مشخص بشه. در کتاب شریف بهار جلد 70 صفحه 159 اونجا اینجور آمده که وجود مقدس پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله ان رسول الله صلا به ناس از صبح، حضرت نماز صبح خوندن، فنظر الى شاب فی المسجد، تو مسجد چشمشون افتاد این جوونی تو مسجد جزء جمعی که آمدن این نماز و بعد از نمازم نشستن حالا پیغمبر اکرم میخوان صحبت کنن مثلا، فنظر الى شاب فی المسجد و هو یخفق و یهوی برأسه، یهوی یهوار دوست درسته، این جوان هی سرش پایین میفتاد، نه هی چرت میزد، نه چرت میزد، قابش میگرفت چرت میزد با سرش بلند میکرد، و این جوان در این حالت بود، در حالت چرت زدن بود، قد و هو یخفق و یهوی برأسه مصفرن لونو، رنگش هم زرد شده بود، وقت نه و جسمو، این مقدارم از معمول لاغرتر بود، و غارت عیناهو فی رأسه، چشماش هم این مقدار به گودی نشسته بود، یعنی وضع غیر عادی شده بود. پیغمبر اکرم بهش نگاه کردم، فقال له رسول الله، پیامبر اکرم بهش فرمودن کیف اصبحت، چجوری شب رو صبح کردی که اینو حالا چرتت گرفته، خوابت گرفته، ای گاهی بخوابی پا میشی، کیف اصبحت، چجور صبح کردی شب رو به صبح آوردی، کیف اصبحت یا فلان، قال اصبحت یا رسول الله موقنن، صبح کردم در حال یقینم، به یقین رسیدم. بسیار مسئله یقین مسئله مهمی است، مهمترین چیزی که در قلب انسانی از طرف خدا القا بشود مسئله یقین اوست به عقاید صحیح، یقین اوست به کارهای خیر و خوبی کارهای خیر، مسئله یقین. وقتی درجات ایمان گفته میشه تا میرسن در حدیث به این که از اعلی درجات ایمان درجه تقواست، بعد فرمایان فوق درجه تقوا درجه یقین است، یقین است که خیلی مسئله مهمی است. این گفت یا رسول الله، حضرت فرمودن چجور صبح کردی؟ گفت صبح کردم در حالی که در حال یقین هستم، یعنی به این کمال مهم به فضل الهی رسیدم. فعجب رسول الله، رسول الله من قوله، پیغمبر اکرم تعجب کردن از گفتار او، و قال له ان لکل یقین حقیقه، فرمودن هر یقینی، هر حقیقتی، هر یقینی، ان لكل يقين حقيقه، فما حقيقه يقينك، هر یقینی یک حقیقتی داره که بعد معلوم میشه از متعلق یقین، یقین تو در چه مورد، در چه موضوعه. ان لكل يقين حقيقه، فما حقيقه يقينك، فقال ان يقيني يا رسول الله هو الذي احزنني، او یقین منه که منو همیشه در حزن و غم داره، یقین من است که شب من را به سحر می کشانم، یقین من است که در هوای گرم مرا به گرس به تشنگی وامی دارد، یعنی روزه می گیرم. این عبارت معناش اینه، و عزم هواجری، هواجر اون شدت گرماست، این یقین من مرا در شدت گرما تشمه نگه می دارد، یعنی روزه می گیرم. فعذفت نفسی عن دنیا، نفسم را از دنیا کندم، و ما فیها، و از اون چی که در دنیاست، کنی انظر الی عرش ربی، گویی به عرش پروردگار می نگرم، وقد نصب للحساب و مسئله حساب و کتاب مطرح است و حشر الخلائق لذالک و انا فیهم، مردم به حساب و کتابشون رسیدگی میشه، منم در اونا هستم. و کعنی انظرو الی اهل الجنه یتنعمون فی الجنه، من گویی میبینم که جمعی در بهش در نعمتها به سر میبرن و جمعی هستن که در آتش و در نار هستن. و کعنی انظرو الی اهل الجنه یتنعمون فی الجنه یتعارفون علی الارائک متکئون و کعنی انظر الی اهل النار و هم فیها معذبون مسترخون گرفتارن و کعنی الان اسمع زفیر النار یدور فی مسامی، و گویی که الان زفیر آتش و صدایی که از شعله‌های آتش بلند می شود اینها در گوش جان من راه پیدا کرده، همه رو فلا گرفته. اون وقت وجود مقدس پیامبر گرامی وقتی این جوان گفت وضع من اینه، حال من اینه، فرمودن که هازا عبد نور الله قلبه بالایمان، فرمودن این بنده ایست که قلبشو خدا به ایمان نورانی کرده. بعد بهش فرمودن عرض ما انت علی، برون چه بر آن هستی سعی کن باقی بمانی، انحرافی پیدا نشود. اون وقت این جوان هم از حضرت درخواست کرد که عنایت کنید برای من، دعا کنید که به فیض شهادت هم برسم. پیامبر اکرم براش دعا کردن، بعد از چندی هم جنگ پیش آمد کرد و به فیض شهادت میرسید. اینا حالت کیه؟ این حال این کسانیست که در این عبارت شریفه خوندیم که چی؟ قد کشف الغطاء عن ابصارهم، بحثشون اینه، اینا به یقین رسیدن. در ارتباط با یقین روایات بسیار فراوانی هست، یکی دو تا حدیث اگر براتون عرض کنم خیلی فوق العاده است که بهش توجه داشته باشیم در ارتباط با این حالاتمون. از روایاتی که در این حالات کذایی است که اونهایی که به یقین رسیدن یک چنین وضعیت استثنایی رو دارن، یکیش اینه که در حدیثی هست که معناشو گفتم براتون که و ما من شیئن اعز من الیقین، یقین است که بسیار بسیار اهمیت داره. اون بخ در حدیثی هم به این صورت بیان شده که مرحوم علامه مجلسی توضیح دادن مطلب رو در ارتباط با اونهایی که با یقینشون رسیدن به درجه اعلا. در توضیح این حدیث شریف ال ایمان فوق الاسلام به درجه و تقوا فوق الایمان به درجه و الیقین فوق التقوا به درجه و ما قسم فی الناس شیء اقل من الیقین، یقینه که کم به اصطلاح تقسیم شده بین افراد. بعد در این مورد مرحوم علامه مجلسی نسبت به کسانی که مصداق این دعاییست که میخوندیم که بقیه شناخونم یه مقدار متور است و طولانی است، بعد میگوین و سالسه ات توقی ان کل ما یشغل القلب ان الحق و هذه درجه الخواص بل خاص الخاص. ایشان در ارتباط با درجات و مراتب یقین، برای یقین، برای تقوا، برای این درجات عالیه سه تا درجه بیان کردن. درجه اول، دوم، سوم، سومش مقصود صحبت ماست. کسانی هستن اینها که از هر چه که قلبشون را از خدا باز بدارد سعی میکنن خودشون باز بدارن، یعنی در عین اینکه مثل بقیه دارن زندگی میکنن اما مراقب دلشون هستن. اگر دیگران را دلشون به کار و کسب و پول و امثال ذلک مشغول کرده، اینا در عین اینکه کار میکنن کسب میکنن و کسب یک تکلیفیست، اما دلشون توجه به خدا داره. در عین اینکه زندگی میکنن، زن و بچه دارن، کارهایی که باید در داخله زندگی انجام بشه نسبت به وظایفی که دارن نسبت به زن و بچه شون، در عین اینکه همین وظایف رو انجام میدن، اما دل در ارتباط با خداست که تا میخواد جای خدا رو هوای دیگری، محبت دیگری پر کند، مراقبن که خودشون رو میکنن. یه همچه وضعی ایشان رو تعبیر کردن که اینا خاص و خاصن دیگه، درست هم هست، گر مشکلی هم هست. تعبیر ایشان این بود: و ثالثه التوقی عن کل ما یشغل القلب عن الحق و هذه درجه الخواص بل خاص الخاص. و این است یک معنای قلب سلیم که آیهشو هر روز میخوندیم معنا نمیکردیم. حالا انشاءالله خود اون آیه رو یک روز باید به خصوص معناش کنیم که قرآن کریم اینجور فرموده است که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت مال و بنون و فرزندان و اعتبارات این عالم اونجا به درد نمیخوره. چیزی که به درد میخوره این الا به اصطلاح گفته میشه استثنای منقطع، لکن چیزی که به درد میخوره قلب سلیم است، قلب پاکیزه، یعنی قلبی که از همه هواها و هوسها خودشو پاک کرده. میتونه آدم جدی بشود، برود به طرف این کمال عظیم، قلب سلیم پیدا کنه، و الا تو قرآن اینجور نمیفرمون. پس این چه اینه که کل من شغلک عن الله، به تعبیر بعضی فهو سنموک، هر چیزی که تو را از خدا دور بداره مشغول اون میشه بت انسان. و جا داره که در یک وضعیت استثنایی انسان را بگیرد. حالا برای اینکه یک حدیث خیلی کوتاه بود، خیلی هم لطیف بود، همینم براتون عرض کرده باشم و پیداش کنم. قیمت این حدیث، قیمت سعادت، یعنی اگه بخوام براش قیمت قائل بشیم باید بگیم سعادت، یعنی انسان به سعادت برسد چقدر مهمه. قیمت این حدیث قیمت سعادت، یعنی اگر کسی عمل کند به این حدیث قطعا به سعادت میرسد. چی حدیث؟ نصف صف هم بیشتر نیست، یه کلام وجود مقدس پیغمبر اکرم است که کلام بی نظیریست. بعد از قرآن پیامبر اکرم فرمودن ان صلاح اول هذه الامه بالزهد والیقین و هلاک آخرها بالشح والعمل. عمل با همزه. ان صلاح اول هذه الامه بالزهد والیقین و هلاک آخرها بالشح والعمل، یعنی صلاح این امت، این امت، اول این امت، گروهی از این امت که به صلاح رسیدن، اون چه که موجب صلاحشون، خیر و سعادتشون شده چیه؟ این دو کلمه است: از زهد و یقین. یکی این که اینا زهد ورزیدن، یعنی دل از همه شؤون این عالم کندن، دل کندن. حالا راه دل کندن هم راه های مختلف دیگه، حالا فرصت ورود تو این قسمت نیست. یکیش یک مقدار فکر کردنه، که فکر میکنم که همه چیز این عالم پود خواهد شد. همین چند روز قبل یکی از گواهای تهران منفوت شد که خب مرد خیری بود و بسیار هم خیر بود، از نظر وضع مالی هم فوق العاده فوق العاده بود، سعی سالم سکتر هم چیزی که خب خیلی هم پیش میاد فوت شد. وقتی این دو چیزا رو آدم یکم توجه بهش بکنه میگه عجب، چجور این چنینه که یه دفعه همه چیز دیگه پوش شد، کارخانه ها، بانک ها، رفت آمد ها که همهش هم خوب بوده. و این هم یه مقدار اهلی حرف ها بود که دلش کنده و شوکاروش خیلی فرامون بکرد به مقداری. اگر کسی بخواد به سعادت برسد، یک دل کندن است. راه دل کندن هم توجه به این که هر کی هست و هر چی هست تموم بشه، به سرعت هم تموم بشه. و این تفکر میتواند بی رغبت کند انسان را به غیر آنچه که لازم، آنچه که لازمه که لازم، اون وقت بی رغبت بشه، ذوق پیدا کنه و در عین کار و در عین تلاش رو دیگه. چون شما همه و الحمدلله توجه دارید، عزیزانی هم که در صحبت کردن من شرمنده هم در خدمتتون که حسابتون جداست، شما هم به الحمدلله توجه به جمع بین این مطالب دارید و نیاز به توضیح زیادی نیست. خب پس زهد، وقتی زاهد شد انسان، اون وقته که حالت یقین میاد، بعد فرصت پیدا میکنه، از خدا بیشتر میخواد. در حالات یکی از بسیار بسیار بزرگ ها نوشتن که بعد از نماز مغرب مدتی مشغول میشد و اون چه از خدا میخواست درخواست یقین بود. گرچه بزرگان به یقین رسیدن، باز یقین هم درجاتی داره به یقین بیشتر، به یقین بیشتر. از آقا حضرت رضا علیه السلام سوال میکنن، حضرت ابراهیم علیه السلام که میگفتن خدایا مرده رو برام زنده کن که ببینم کیفت و حیل موتا، آیا مطمئن نیستی؟ گفتن که چرا مطمئن هستم. خب حضرتش که مطمئنن، باز چرا درخواست میکنن؟ از زفر بند درجات اطمینان فرق میکنه. در این که مطمئنن، جواب درست حسابی هم همینه، درجات اطمینان فرق میکنه. حالا من یه جریان کوتاه براتون بگم که برای خودم پیش آمد کرده، گفتنش عیبی نداره، امتیاز نیست، حالا معلوم میشه که چیه. ما خدا رحمت کنه آقایی بودن که سخت بهشون علاقه من بودیم، خدا رحمت کرده، جناب آقای رضوی مون، خیلی از عزیزان میشناختنشون. یه سفر کربلایی با ایشان قاچاق رفت، اونم داستان داره که خیلی نوشتن داره اصلا. من بالاخره قاچاق که رفته میجی سه نفر بودیم، درست یادم میاد که از همینطور قدم به قدم یک کاری غیر عادی هم پیش میامد. اول یه از جمله این که توی بلم نشسته بودیم، سه نفری بودیم و شد تا موج میزد و چراغای کشتی هم انداخته بود تو این شد، تو من هم داشتم از ترس ملرزیدم. بعد ایشان به اون رفیقی همون گفتن که فلانی، من یه وقتی قاچاق از مرز رد شدم و بی تذکره بی گذرنامه رد شدم، حس کردم فرشته ها حفظ میکنن. این جمله که ایشان گفت من دیگه آروم شدم، بعد آروم شد و رد شدیم. رد شدیم اون وقت از چیزی که شامندی که بین راه رفت اون طرف و اون خانه که وارد شدیم، گفتیم ما میخوایم بریم کربلا، و گفت چی دارین؟ گذرنامه. گفتم از گذرنامه میداشتیم گلجو نمیامدیم که. گفت نه اصلا وقت خیلی بده و چلین و چنان، و خلاصه ما رو رد کرد و گفت این راه میخوایم بریم برین، و باز اونجا هم یک داستانی پیش آمد کرد و بالاخره رد شدیم. هیتون خوف و رجا و ناراحتی و این حرفا، یعنی حال ترس دیگه بود، طبیعی است دیگه، معلومه در این وضعیت استثنایی هم بود واقعا. بالاخره تا نشستیم توی قطار، خود قطار نشستن هم کار مشکلی بود، یعنی معمولا اونه که قاچاق بودن از بیراه میرفتن، نه اینکه بیان تو رسما توی قطار رسمی بشونن کنن. آقای رجبی مون استخاراشون خدا رحمت کرده خوب آمد با هم قطار بریم. بود ما جا قطار آخرم بودن دیگه استخار ما خوب بودن، بودن چشمان تفلیم بودن تو قطار نشست. نشستیم یک کم گرواتیم، من دیرم که یک شرطهی رسید و این دستبندارم زده به خودش و پشت سرش هم سرهنگش و رئیسش و هر با یک کم گذشت و قطار را افتاده بود. یک کسی رو گرفتن و از همین دستبنده که زده بود به خودش دیدم که زدن این آقا رو گرفتن، قاچاق بود، دستبند زدن بهش. حالا نزدیک ما شده، ما هی تونتون به خودم تحصم تا بره ملیکل حیل لده لایموت هی دعا مخوندم. آقای رضایی به من گفتن که تو مسخره کرده دعا مخونه همش احسوسونه که ما با پول قرض و قله داره میریم زیارت کنیم ائمه رو، حفظ بکنم خود شد دیگه، این یا تحصم تو یه دعا خوندی بس دیگه روندم باز بودی یه حرف دارم با هم دیگه. ما هم از ترس ایشان آروم شدم آروم شدم. بعد شرده رسید، شرده که رسید چشمش به ایشان که افتاد نمیدونم چی شد. خب ایشان خب بعدشم ظاهرم فوق‌العاده‌ای داشت، اما دید افتاد رو پای ایشان، حالا ببوس که ببوس. ما دو نفری دیگه که بودیم به زور این شرده از رو ایشان برمان. بعد حالا ولی من دلم هنوز من آروم نبود، چون امیده اون رئیسی بود فویسر می آمد این شرده از داره می آمد. رئیس رسید یک نگاهی کرد به سه نفریمون، گفت وین تروح کجا میرید شما؟ یکی اون عربی بهتر بلد یک چیزی جواب داد. بعد چیزی دارین ندارین فلان؟ گفتیم نه چیزی ندارم. گفت زیارت الامیر. نعم زیارت الامیر. گفت فی امان الله فی امان. حالا منظورم اینه اطمینان اونجا به من رخ داد. الان چجور مطمئنیم که الان کسی سر به سرمون نمیذاره؟ اینجا مانعی نیست، مشکلی نداریم، در امنیتیم الان. اما من چجور اصلا ربط به این حالات الانی که خدا مثل شما هستم ربط به این حالت نداره. یک حالت آرامش فوق همه چیز، فوق همه چیز اینا هست که این حالات پیش میاد. اون وقت است که اطمینانی هم که حضرت ابراهیم خواستن باز اطمینان بالاتر، یقین هم همینطور. چون گفتم نکنه که بعضی بیان بعد بدونن که کی درخواست یقین میکرده، چون در حدیث هست کسی برخورد بکنه بعد بگوه یعنی چی؟ یعنیش همین که بله، یعنی حتی شخص وجود مقدس حضرت محمد مصطفی. درخواست کمالات بالاتر، کلمه یقین نگفتم، کمالات بالاتر براشون همینطور هست که درخواستم میکردن. پس اول هذه الامه صلاحشون، ان صلاح اول هذه الامه به زهد و یقین، بی رغبت شدن از نظر دل در عین کارهای مختلف و داشتن حالت یقین. و هلاک و آخرها به شبه و العمل. این که شاهد مطلب من این بود، اونی که میخواستم حتما خونده باشم چون این جمله آخرم خیلی درسه، بیشتر ندارم اون تأکید رو کردم قبلیش که مشخص این هست که اون چه که موجب بدبختی میشه، موجب بیچارگی انسان میشه و هلاک و آخرها، هلاک آخر این امت به چیز؟ هلاک آخر این امت به بخل است و آرزو. اگر انسان بخل درش رسوخ پیدا کرد و آمال و آرزوها در قلبش جای گرفت، این بخل و آرزوها چنین که بعد چنان و چنان که بعد چنان و اینها بر اساس آرزو باشد، آنچه که بیچاره می کند انسان را بخل است و آرزوهای بیمورد. این یکم برای عموم بیشتر میخواد که باز بشه. حالا اگر مصلحت دیدیم فردا یکم بیشتر آدرس شم برای عرض میکنم. آدرس این حدیث شریف هم همون بهار شریف جلد 70 صفحه 173. حالا نتیجتاً این جمله‌ای که رسیدیم تا این قسمتش صحبت شد که آقا حضرت سجاد علیه السلام طبق این نقل قد کشف القطاع عن ابصارهم، اینها یه چیزایی میبینن که عموما نمیبینن، همچنون که یه چیزایی میشنون که عموما نمیشنون، هم در دید هم در شنید. مطلب این چنینه: من جلت ظلمت و ریبه عن عقائدهم و زمائرهم، و تاریکی شک از عقایدشون از دلهاشون کنار رفته، که انشالله فردا خدایا و حقیقت معصومین علیه السلام هممون را و همه بندگانت را برای رسیدن به رسیدن به این مقامات عالی و ارزنده توفیق کرامت دو فرزند. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليهم السلام. من به جای مصیبت خوندن خیلی گذشته وقت وقت رو بر عزیزان نگرفته باشم، یک بار دیگه هممون با توجه بیشتر به یاد کربلای عبی عبدالله و آشورای حسینی. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی التي حلت بفنائک، علیک مني سلام الله ابدا ما بقي وبغي الليل والنار، ولا جعل الله آخر العهد مني زيارتكم.